گاهی اگر با ما صحبت کرده باشی، از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی، گاهی اگر در چاه مانند پدر آه اندوه مادر را حکایت کرده باشی، گاهی اگر زیر درختان مدینه بعد از زیارت استراحت کرده باشی، گاهی اگر بعد از وضو مکسی کنی تا آینه ای را غرق حیرت کرده باشی، در سالهای سال دوری و صبوری چشم انتظاری را شفاعت کرده باشی، حتی اگر بیان که مشتاقان بدانند گاهی نمازی را امامت کرده باشی، یا در لباس ناشناسی در شب قدر از خود حدیثی را روایت کرده باشی، یا در میان کوچه های تنگ و خسته نان و پنیر عشق قسمت کرده باشی، پس بوده ای و هستی و می آیی از راه تا حق دلها را رعایت کرده باشی، پس مردمک های نگاه ما عقیمن، تو حاضری بی آن که غیبت کرده باشی. در این قسمت از برنامه توجه شما نمازگزاران عزیز رو به سخنرانی سخنران پیش از خطبه ها حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی کیا، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعت نفت جلب می نمایم. استقبال بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه، نحمده و نستعینه و نسأله ان یصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما افضلهم و اشرفهم و خاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال در امر ظهور ولیش تعجیل بفرماید، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند. اجماعا صلوات بفرستید. سال روز شهادت مظلومانه امام همام ابو محمد الحسن العسکری علیه السلام رو ابتداءً از جانب خودم و به نیابت از همه نمازگزاران محترم و مؤمنین بزرگوار حاضر در این مصلا به ساحت قدس آقا حجت ابن الحسن تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امروز روز شهادت امام عسکری است، امامی که در دوران زندگانی پربرکت خود مظلوم زیست، مظلومانه به شهادت رسید و در طول قرنها همچنان مورد ظلم و ستم شبخواهان و کسانی که نمی توانند نور هدایت رو تحمل بکنند هست. امام بزرگواری که حتی قبر شریفش در خانه اش و نه در جای دیگری مورد تحمل سیاه دلان و کوردلان و تکفیری ها قرار نمیگیره و تحمل نمی کنند و حتی قبر بزرگوار و ملجأ و ذریح مطهرش رو مورد حمله و هجمه قرار میدند. امروز روز شهادت این امام مظلوم، این امام بزرگواره و فردا آغاز زعامت و ولایت و امامت فرزند بزرگوارش هست که خدا رو شاکریم در این زمان داریم زندگی میکنیم، در زمان امامت و زعامت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. کوتاه راجع به امام عسکری مطلبی عرض بکنم، بعد در وقت محدودی که در اختیار بنده هست خدمت گذاری کنم و انشالله هممون میریم به استقبال استماع خطبه های نماز جمعه و برگزاری و اقامه نماز جمعه. امام عسکری علیه السلام مانند پدران بزرگوارش جامعه اسلامی را و به ویژه شیعیان و طرفداران مکتب مترقی شیعه را آماده کردند برای این که از امام خود و از هدایتگر خود با واسطه و در پس پرده غیبت بهره‌مند بشند. این روال از زمان امام صادق علیه السلام شروع شد و در زمان امام عسکری به اوج خودش رسید که شیعیان از طریق نواب و نمایندگان امامان معصوم با امام در ارتباط باشند و هدایتی را که لازم هست دریافت کنند و بتوانند در مسیر دین قرار بگیرند و زندگی خود رو در این مسیر تنظیم کنند. روالی که از زمان امام صادق شروع شد، امام کاظم، امام رضا، امام هادی، امام جواد و همچنان امام عسکری ادامه دادند، مردم را آماده این مسئله کردند. کمتر خود امام امکان را این رو میافت که در میان مردم حضور پیدا بکنه، حلقه درس برگزار کنه و مستقیما تعالیم ناب شیعی و اسلامی رو در اختیار مردم قرار بده. به همین خاطر است که ما میبینیم در مناطق مختلف نمایندگان رسمی از جانب امام معصوم حضور دارند و شیعه برای ارتباط با امام معصوم به این نمایندگان مراجعه میکنند. کما اینکه در منطقه خود ما، در منطقه خوزستان که در اون زمان کل این منطقه رو گاهی اهواز مینامیدند، نمایندگانی از زمان امام صادق حضور داشتند. از جمله این نمایندگان عبدالله ابن جندب است، حسن و حسین ابن سعید اهوازی از جمله نمایندگان ائمه علیهم السلام در منطقه خوزستان و در منطقه اهواز، و شاید معروفترین و مشهورترین شخص علی ابن مهرزیار اهوازی رحمت الله علیه و همچنین برادر بزرگوارشون ابراهیم ابن مهرزیار اهوازی، که علی ابن مهرزیار از زمان امام جواد وکالت و نمایندگی امام رو در این منطقه در اختیار داشت، در زمان فرزند امام جواد امام هادی و بعد در زمان امام عسکری این موضوع ادامه پیدا کرد و برادرش همچنان در این منطقه نمایندگی داشت و آنچه از تعالیم ناب شیعگی لازم بود مردم بدانند و ارتباط برقرار کنند توسط این بزرگواران در اختیار مردم قرار می گرفت. امام امام است، چه در میان مردم باشد چه در میان مردم حضور پیدا نکنه. این نیست که امام اگر در میان مردم حاضر شد، حاکمیت و قدرت ظاهری پیدا کرد، او امام است، وگرنه نه. معنای ولایت و امامت معنای گسترده و عمیقی است که تعلیم دین بلا واسطه و تشکیل حکومت یکی از ابعاد و مسائل این معنای گسترده و عمیق هست. بنابراین ولو این که بعد از امام عسکری فرزند بزرگوارش که کاملا از میان مردم غائب میشه، ولو این که حاضر است ولی ظاهر نیست، کار امامت این امام بزرگوار به واسطه نمایندگان خاص در برهه‌ای از زمان و در بقیه زمان توسط نمایندگان عام این بزرگواران انجام میشه. شیعه بی امام نیست. شیعه ارتباطش با امام زمانش قطع نیست. از زمان امام هادی تا الان شیعه ارتباطش با امام زمانش توسط نمایندگان و فقهای منصوب شده از جانب امام برگزار و برقرار شده است. بنابراین کسی میتواند خود را شیعه بداند و در مسیر ائمه خود را بداند که مسئله وکالت و نمایندگی امام زمان رو که در اختیار فقهای عظام هست بپذیره. ادامه مسئله امامت و تحقق مسئله امامت و ارتباط ما با امام زمان الان در ید با کفایت فقیهی است، آگاه، جامع الشرائط، مدیر و مدبر، که از جانب امام ولایت داره و نمایندگی داره، نماینده امام است. اگر در این مسیر بودیم، در مسیر امام هستیم، وگرنه ارتباطی بین شیعه و امامش باقی نمیمانه. کسی هم که ارتباط با امام نداشته باشه، معرفتی نسبت به امام نداشته باشه، او اصلا به مرگ اسلامی از دنیا نمیره. ارتباط ما با امام قطع نیست. امروز در مسیر ولایت فقیه بودن، معرفت نسبت به ولایت فقیه و اطاعت اوامر ولایت فقیه، معرفت امام زمان در مسیر امام زمان و اطاعت از امام زمان است. این یک قاعده دینی و معرفتی در نگاه مترقی شیعه است. این نکته رو دقت داشته باشیم که پذیرش ولایت فقیه پذیرش اساس تشیع، یعنی قضیه امامت است. اگر این شعار خودجوشی رو که مردم بر زبان جاری میکنن دقت بکنیم، که گاهی میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، این شعار یک شعار سیاسی نیست. این شعار براءت و انکار کسانی هستند که در میان تشیع تلاششون این هست که اساس تشیع رو برهم بزنند. آنچه جزء اصول اصلی تشیع هست رو انکار کنند و کنار بگذارند، و اون مسئله امامت است. و امامت در این زمان، از زمان امام هادی تا به حال، گاهی خیلی کمرنگتر، گاهی پررنگتر مثل زمان حال ما، به واسطه نمایندگان ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده و رخ داده. از فردا زعامت و امامت امام زمان علیه السلام شروع میشه. فردای قیامت، این حجت خدا، این امام برحق به ما احتجاج خواهد کرد که چگونه در خط من بودید. ما نسبت به امام زمان سه وظیفه داریم: یک، معرفت. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. مسئله دوم، محبت و مودت عمیق، جوری که رنگ و بوی زندگانی ما رنگ و بوی زندگانی او بشود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. و مسئله سوم، اطاعت. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فردای قیامت از ما سوال میشه در مقابل این بزرگوار چه پاسخی داریم، چگونه معرفت من رو کسب کردی، چگونه محبت من رو در خودت ایجاد کردی و چگونه اطاعت کردی. وقتی ارتباطی برقرار نیست، اون کسی که نمایندگان امام رو و بحث ولایت فقیه رو انکار میکنه، این ارتباط رو انکار میکند. یعنی ما در زمانی زندگی میکنیم که امامی در اختیار ما نیست، امامی نداریم. او چگونه میخواهد پاسخ بدهد؟ این یک نکته. و نکته آخرم، تذکر به خودم و همه برادران و خواهران ایمانی، عزیزانی که جمع شدند امروز در روزی که منسوب است به امام زمان، برای اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه. اطاعت و پذیرش امام زمان که از طریق ولی فقیه، فقیه جامع الشرائط، فقیه عادل، فقیه مدیر و مدبر انجام میگیره و جاری و ساری میشه، به این معنا نیست که تا اون وقتی که امام و ولی ما اوامرش رو ما قبول داریم و میفهمیم و درست میدانیم مطیعیم. اما یک جاهایی هم که اوامر او رو با فهم خودمون و خواست خودمون و تمایل خودمون در یک مسیر و در یک راستا نمیبینیم، گاهی علناً مخالفت کنیم، انقلت کنیم، دلیل و استدلال بیاریم. گاهی هم نه، علناً مخالفت نمی کنیم، در لفافه توجیهات مخالفت کنیم، توجیه کنیم. منظور امام این نیست، منظور ولی این نیست. آنچه ما میگوییم درست است. مؤمنین، ولایت مداران، اطاعت از امام زمان، اطاعت از ولی فقیه قید بردار نیست، مخصوصا به قید تمایلات ما، مخصوصا به قید فهم ما. اصل نظر امام است، اصل نظر ولی است و فهم ما فرع است. اگر نظر ولی را فهمیدیم الحمدلله، اگر نفهمیدیم مطیع کسی است و شیعه کسی است که نظر ولی را، نظر امام را بر خود مقدم میکنه و به این جنبندی میرسه من اشتباه کردم، من درست درک نکردم، من درست نفهمیدم. اما گاهی به عکس این رخ میده. اگر جایی اظهار نظری کردیم و اون اظهار نظر بعد از مدت کوتاهی معلوم شد با نظر ولی متفاوت است، به این شکل موضع میگیریم که نه، نظر ولی هم همین است که من قبلا گفتم، اما در شرایط فعلی ولی نمیتواند نظر خودش را بگوید، تقیه میکند. این نشان دهنده این است که تمایلات درونی من، من رو در مقابل امامم، در مقابل ولیم مقاوم نگه داشته. برگردیم به خودمون، توجه داشته باشیم به خودمون. مسئله تهذیب نفس، مسئله خودسازی، یکی از نکات مهمش این است که من برای خودم در مقابل نظر خدا و مقابل نظر امام جایگاهی قائل نشم. یکی از نکات و اثرات مثبت تهذیب نفس این است. اما اگر علی الظاهر من کارهای انجام میدم، مستحباتی رو انجام میدم، مکروهاتی رو ترک میکنم، اما برای خودم در مقابل ولی فقیه، در مقابل نظر دین و نظر اسلام و نظر امام و خدا شخصیت و شأنی قائل باشم، اینشون دهنده این است که اون تهذیب، اون انجام مستحبات و ترک مکروهات نتوانسته نورانیت دین رو در وجود من ایجاد کنه، نتوانسته منیت و استکبار رو از وجود من جدا کنه و وجود من رو پاک نکرده. عده‌ای از کسانی که علی الظاهر طرفدار و مرید امام بودند نتوانستن تحمل بکنند صلح امام علیه السلام رو. ببینید استدلالات امام رو در مقابل بعضی از کسانی که بر امام خورده گرفتند، از جمله استدلالات این است که مضمون استدلالات امام مجتبی در مقابل یکی از مستشکلین که اصلا تو امامت مرا قبول داری یا نداری؟ پس چگونه اشکال میکنی؟ چگونه است که برای نظر خودت هم شأنی قائلی؟ اصل رو بر فهم خودت میذاری اگر شیعه ای؟ گاهی همین شیعیان در مقابل امام حسین علیه السلام میایستن، گاهی صلح رو، گاهی جنگ رو، گاهی کار علمی را، گاهی کار اخلاقی را، در شرایط مختلف نظرات مختلفی هست. گاهی بعضیا نمیتونن بفهمن، نمیتونن تحمل کنند، با فهم خودشون مقایر میدانند اما مقاومت میکنند. دو دستند کسانی که در مقابل این مطلب میایستند. دسته اول کسانی هستند که از اساس این تشکیلات رو قبول ندارند، از اساس وکالت و نمایندگی علما، فقهای عادل و جامع الشرائط و آگاه به شرایط زمان رو، نمایندگی اینها رو برای امام معصوم از اول و علنا قبول ندارند. کسانی هستند که ما این اعتقاد رو داریم، مردم هم خودجوش میگویند، اعلام براءت از اینها میکنند که اینها با اساس تشیع مشکل دارند، این نظرشون اساس تشیع رو زیر سوال میبره. در اصل این تضعیف علما و نمایندگان امام معصوم نیست، این تضعیف امامت است. اما دسته دیگری هم هستند که این به این شکل علنا اعلام مخالفت ندارند، گاهی شاید خودشون هم ندونند. کسانی که برای نظر خودشون، برای فهم خودشون و برای تمایلات خودشون در مقابل نماینده امام معصوم ولی فقیه مطلب قائلند، جایگاه قائلند، این یکی از نکاتی است که باید بهش توجه داشته باشیم. فهم و عقلی که گاهی در مقابل اطاعت از امام انسان رو میکشونه، این رو داشته باشیم که ولو این که عقل، ولو این که فهم در نگاه شیعی جایگاه و اثر بسیار مهمی دارد، از جایگاه با اهمیتی برخورداره. این عرائض بنده به معنای نفی فهم و درک انسانهای عاقل و ذی شعور نیست، این عرائض بنده به معنای تقلید کورکورانه نیست، تعبد بدون تعقل نیست. وقتی اصل امامت رو با عقل پذیرفتیم، وقتی اصل این مسئله را به صورت عقلی پذیرفتیم، در بقیه قضایاش حرکت کردن و تعبد کردن عین تعقل است. اما چرا گاهی وقتها فهم ما، درک ما، عقل ما در مقابل این قضیه می‌ایسته؟ عقل انسان که بدیعه خداوند متعال است، نعمت الهی است برای تشخیص حق از باطل، جزء حجج الهی است عقل انسان، که هم انسان میتواند به واسطه او احتجاج کند و هم خداوند متعال به واسطه او بر انسان احتجاج کنه. حجت خداست، کما این که امام معصوم حجت خداست، کما این که کلام خداوند متعال حجت خداست. اما به عکس کلام خداوند متعال و امام معصوم که باطل درش راه نداره، نه در قرآن باطل راه داره و نه در امام معصوم باطل راه داره، این دوتا از هم جدا هم نمیشند تا قیامت که بر حوض کوثر بر پیامبر عظیم الشأن اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد بشن. این نشان دهنده این است که آنچنانی که قرآن باطل درش نیست، در اهل بیت هم باطل نیست. تأکید که خدا که پیامبر اکرم نسبت به علی علیه السلام فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، اینا از هم جدا نمیشه. اما دیگر حجت خدا یعنی عقل انسان گاهی دچار بیماری میشه. عقلی حجت خداست که سالم باشه، بیمار نباشه. برادران و خواهران مؤمن، گاهی بعضی از مسائل ما، بعضی از قفلت‌های ما باعث میشه این ودیعه الهی و این حجت خدا کارایی خودش رو از دست بده. از جمله آنچه که باعث میشه عقل انسان حق رو درست تشخیص نده، باطل رو درست به ما نشان نده، رسم و رسومات غلط. دیدید خداوند متعال راجع به کسانی که در گذشته ها بت می پرستیدند که این کار به نظر کاملا غیر عقلی است، فرمود علت اصلیش این است، بیان می کنند که ما آبا و اجدادمون رو دیدیم بر این مسیر، رسم ما این است، سالهاست بین ما جا افتاده. چرا خداوند متعال از بت پرستان و از انگیزه اونها در بت پرستی برای ما مطلب میگه؟ برای اینکه عبرت بگیریم. گاهی آنچه رسم ما میشوند در میان ما جا میفته است، سالها بر اون منوال عمل کردیم، باعث میشه این رسم و رسوم غلط، باعث میشه ما نتوانیم حق رو از باطل تشخیص بدیم. چیزی رو در جلوی دسته عزاداری میارند با شکلک های خاصی، با کله اژدها و چیزهایی هم هر سال اضافه میکنند و کم میکنند. اگر سوال بشه از اینها این چیست؟ جایگاهش در دین کجاست؟ چه ربطی به عزای امام حسین علیه السلام داره؟ آنچه جواب میشنوید همین است که سالهاست در میان ما مرسومه، آبا و اجداد ما این کارو کردن. دیگر بیماری عقل، این حجت خدا برای فهم و درک حق از باطل و اطاعت پذیری از حق، یعنی امام، تعصبات و حب و بغضهای نابجاست. گاهی بعضی از محبتها، محبت به فرزند، محبت به کس و کار، محبت به دوستان و همراهان باعث میشه انسان از مسیر حق خارج بشه. مگر نبود زبیر ابن عوام، این صحابی بزرگ پیغمبر، با اون همه زحمات، با اون همه تلاش ها، وقتی در مقابل امام زمان خودش ایستاد و عاقبت به شر شد، سر بریده او رو همراه شمشیرش آوردن خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چقدر امام متاسف شد و عنوان کردند، در فرمایشاتشون این بود که این صاحب این سر، صاحب این شمشیر، تا زمانی که پسرش کوچیک بود در خدمت اهل بیت بود، وقتی پسر بزرگ شد، این پسر و محبت نسبت به این پسر، این پدر رو از مسیر حق خارج و به مسیر باطل برد. گاهی حب و بغضها باعث میشه عقل انسان نتوانه تشخیص صحیحی بدهد و حتی اوضاعی برای انسان ایجاد میکنه که جایگاه تشخیص حق از باطل، یعنی امام معصوم، یعنی علی علیه السلام رو هم انکار بکنند، مورد غفلت قرار بدن، مورد بیتوجهی قرار بدن. اما بدترین بیماری برای این حجت خدا، یعنی عقل انسان، بیماری گناه، بیماری آلودگی است. این که تعصبات غلط، رسم و رسومات غلط، حب و بغضهای نابجا عقل انسان رو تحت شعاع قرار میده، اونها رو میشه چاره کرد، میشه درمان کرد. اما عقل انسان که گناهکار شد، انسانی که گناهکار شد، نورانیت عقل او آنچنان کم میشه که دیگه نمیتواند حق رو از باطل تشخیص بده. به همین خاطره که امام معصوم نمیتوانه اهل گناه باشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. امام هدایت، کسی که باید مردم رو در مسیر حق و هدایت قرار بده، نمیتوانه ذره ای گناه در وجود خودش وجود داشته باشه و راه پیدا بکنه. انشاءالله که خداوند متعال ما رو از بلاهایی که باعث میشه هدایت از ما دور بشه، ما رو بری بداره و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
از آن ظهر از مهدیه امام خمینی اهواز. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رمزي منان در این کلمات بر محمد و آل او صلوات.